با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانی هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو انتخاب و برای شما روخوانی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به ادامه روخوانی نقدی بر کتاب نگاهی به شاه نوشته آقای آرش اسدی خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح بخیر آقای رحیمی و سلام به شما و شنوندگان عزیز. بله، ادامه نقد آقای آرش اسدی رو با عنوان شاه در تاریخخانه ایدئولوژی من میخونم. یه خواهشی دارم آقای رحیمی، من در حین خوندن صدا میشنوم، یعنی صدای هم صحبت‌های شما رو، هم گاهی دیروز مثلا پخش آگهی بود و اینا مثل که
بله.
تنظیم میکنم
اینا، این صدا فقط به گوش شما هم گاهی وقتی میرسه،
اگه به گوش منم نرسه حواسم بیشتر
ببخشید.
خب با اجازه، این کتاب درباره شاه نوشته شده است، پس طبیعی است که به روانشناسی او بپردازد، لیکن غیر طبیعی است که از روانشناسی شاه تکوین موضوعات ساختاری اجتماعی را نتیجه بگیرد. تا کنون سعی کردیم از نمونه‌های تحلیل روانشناختی شاه در متن مثال بیاوریم، ولی چرا نمیتوان از فراز و فرود روانی شخص شاه فراز و فرود ایران عصر شاه را نتیجه گرفت؟ آیا اصلی ترین شعار رخداد 57 مرگ بر شاه نبود؟ آیا شاه مرکز ثقل رژیم پهلوی نبود؟ چرا روانشناسی شخصی که مرکز ثقل یک رژیم سیاسی به کار تحلیل جامعه شناسی نمی آید؟ تالکوت پارسونز، جامعه شناس آمریکایی، در نقد رفتارگرایان معتقد است که روانشناسی نمی تواند واقعیات اجتماعی را تبیین کند. خود رفتارهای اجتماعی مهم نیست، بلکه پیامدهای رفتار در قالب اجتماعی کلان مهم است. در نقد ایدئولوژی باید همیشه در نظر داشته باشیم که کارگزار ایدئولوژی میتواند دچار پارانویا، هیستری، وسواس و یا حتی انحراف باشد، لیکن این مسئله قابل تعمیم به کلیت ایدئولوژی نیست. این فرد میتواند هر خصوصیتی داشته باشد که از جمله پدری مهربان و همسری فداکار یا هر چیز دیگر، ولی در لحظه خطاب توسط ایدئولوژی او دیگر صرفاً عامل ماشین مهیب دستگاه ایدئولوژیک است. در این متن عواطف و احساسات محمد رضا پهلوی به مثابه امری مجزا و منفک از ساختار نشان داده می شود. در نهایت به ارزش‌گذاری پیرامون یک فرد و احساسات و خصائل اخلاقی او منتهی می شود. این کار کلیت ساختار ایدئولوژیکی را که او هم لاجرم جزئی از آن بود نشان نمی دهد. این که شاه مهمان بازی می کند، این که شاه خجالتی است، این که شاه مثل ریچارد دوم است یا مرغدل است یا شیردل است و غیره، همگی توصیفاتی از یک فرد است. نکته مهم و کلیدی این است که شاه تعینی فراتر از یک فرد دارد. او به دال اعظمی بدل شده که تمامی دالهای حوزه معناییش با ارجاع به او معنا می‌یابند. به این ترتیب در جریان تظاهرات علیه رژیم شاه کسی نمی گفت مرگ بر مهمان بازی، مرگ بر ساواک، مرگ بر فساد اقتصادی یا مرگ بر دسیسه های کاخ نیاوران علیه دولت منتخب. شعار اصلی و غالب مرگ بر شاه بود. شاه محمد رضا پهلوی نیست که به تنهایی مسئول احساسات و خزائل شخصیش باشد یا نباشد. شاه ساختاری است که از قضا شخصیت و خزائل اخلاقی و خصوصیات ظاهری و باطنی محمد رضا پهلوی در درک و شناسایی آن رهگشا نیست. ژان لوک گودار جمله معروفی دارد پیرامون فیلم‌هایی که از هولوکاست ساخته شده است. او معتقد است که این فیلم ها هیچ یک واقعی نیستند، چرا که فیلم واقعی از واقعیت موجود پرده برداری می کند. از نامه های اداری که دیر به آشویتس می رسند، از تلاش ناشیانه افسران نازی در کشتن سریع زندانیان، از بدنهای زندانیانی که مردند و حالا جنازه هاشان بسیار بزرگتر از تابوت های سفارش داده شده است، از مشکلات و واقعیات گفتن. اگر بخواهیم نگاهی به واقعیات و مشکلاتی که ماشین ایدئولوژی دارد بیندازیم، باید از ماجراهایی یاد کنیم که طی آن بوروکراسی دستگاهی به نام کمیته مشترک ضد خرابکاری نمود پیدا می کند. در صفحه 451 می خوانیم: در واقع در اواخر دهه 60، یعنی زمانی که با آغاز جنبه جریان سیاه کل، رژیم یک باره با خطر فعالیت‌های چریکی روبرو شد و وحشت به دل شاه افتاد، روابط واحدهای اطلاعاتی و امنیتی گوناگون کشور چنان تیره و تار و آلوده به بی‌اعتمادی و رقابت بود که به کار مبارزه با این فعالیت‌ها صدمه می‌زد و دقیقاً برای حل این مسائل و دفع این رقابت‌ها بود که کمیته مشترک ضد خرابکاری ایجاد شد. پایان نقل قول. پرویز ثابتی، یکی از مسئولان امنیتی رژیم شاه، در کتاب در دامگه حادثه به شرح یکی از کمدی‌های سورئال این رقابت‌های بوروکراتیک می‌پردازد، تصویری که حقیقتاً بی‌شباهت به شبح آزادی بونوئل نیست، همان صحنه‌ای که یک تانک در جاده بین شهری از زنی نشانی می‌پرسد. داستان درباره دستگیری حمید اشرف است. در مورد حس رقابت و نگرانی از پیدایش اسطوره جدید در نگاهی به شاه، صفحه 290 می‌بینیم که شاه شخصا توجه ویژه‌ای به زندگی یا مرگ حمید اشرف دارد. هر از گاهی وضعیت او را از مسئولان امنیتی جویا می‌شود. حمید اشرف در طول حیات سیاسیش از 14 عملیات شهری جان سالم به در برده است. شجاعت و عملگرایی اشرف از او اسطوره‌ای ساخته که شاه معتقد است هر چه بیشتر زنده بماند ابعاد این اسطوره گسترده‌تر می‌شود و همچنین در صورت مرگ به شهید تبدیل می‌شود و همچنان نماد اسطوره‌ای باقی می‌ماند. پرویز ثابتی درگیری‌های بوروکراتیک حول دستگیری چند چریک را اینچنین شرح می‌دهد: حمید اشرف در یک روز از چند حلقه محاصره می گریزد. ساواک موفق شده است رد او را بیابد. 5 خانه تیمی از جمله ستاد سازمان که اشرف در آن سکونت دارد مورد حمله قرار می گیرد. اشرف موفق به فرار می شود. از 21 نفر ساکنان این 5 خانه تنها اشرف زنده می ماند و می گریزد. همان روز به خانه دیگری وارد می شود و آنجا هم به وسیله تلفن که تحت کنترل ساواک بوده محلش لو می رود و به محاصره در می آید. از این خانه نیز اشرف فرار می کند و نتیجه ماجرا در گزارش مفصلی به شاه ارائه می شود. شاه از نحوه کار ماموران ناراحت می شود و برای بررسی نقاط ضعفشان دستور رسیدگی می دهد. جلسه ای به سفارش فردوست تشکیل می شود. در صفحات 251 تا 254 کتاب در دامگه حادثه می خوانیم: شاکر عوامل شاه را ابلاغ کرد و گفت ما باید آزادی کامل داشته باشیم از هر کس که در کمیته مشترک ضد خرابکاری خدمت می کند تحقیق و مصاحبه کنیم. من گفتم چون این برخوردی با ماموران که شبانه روز کار می کنند و جانشان دائم در خطر است موجب دلسردی آنها می شود و مصاحبه و تحقیق باید به چند نفری که می توانند صاحب نظر باشند محدود شود. شاکر این پیشنهاد را نپذیرفت و گفت ما باید هیچ محدودیتی نداشته باشیم. قرار شد تحقیق را ابتدا محدودتر و بعد چنانچه اقتضا کرد وسیع‌تر انجام و هر هفته ما را نیز در جریان تحقیقات قرار دهند. سرهنگ شاکر هر هفته یک بار نتیجه تحقیقات را به من و سپهبد جعفری اطلاع می‌داد. در یکی از این جلسات گفت تیمسار فردوست گفتند چرا در محاصره خانه حمید اشرف در تهران نو از زره پوش استفاده نشده است. من عصبانی شدم و گفتم این حرف مسخره نمیتواند از جانب تیمسار فردوست باشد. ایشان این اندازه درک و شعور دارد که بدانند استفاده از زره پوش در وسط شهر برای دستگیری چند تروریست چه سوء اثری بین مردم خواهد داشت. شاکر اصرار کرد که خبره که خیر، این عین عبارت فردوست است و من هم اصرار کردم که تیمسار فردوستی که من میشناسم نمیتواند چنین حرفی زده باشد و به شاکر گفتم ماموران ما محل اختفای 21 تروریست را یافتند و در عملیات 20 نفر آنها کشته شدند و یک نفر فرار کرده است. مگر شما یا سازمان دیگری این اطلاعات را به ما داده و ما نتوانسته ایم از آن 100% استفاده کنیم که حالا باید به شما حساب پس بدهیم؟ شما نظامی ها حتی در مانورهای نظامی شانس تلفات در عملیات را منظور می کنید. شاکر سپس پرسید: شما مطلب دیگری در پاسخ به تیمسار فردوس دارید؟ سپه ابو جعفری گفت: نه، و همین ترتیب عمل خواهیم کرد. اما من گفتم به عرض تیمسار برسانید که از حسن نظر ایشان تشکر داریم، و اضافه کنید خوشبختانه در نتیجه تعلیمات و آموزش هایی که تیمسار و هیئت بازرسی در چند هفته گذشته به ماموران ما دادند، ماموران در شب گذشته موفق شدند ستاد مرکزی چریکای فدایی خلق را شناسایی و محاصره کنند و در عملیات کلیه 10 نفر ساکن خانه از جمله حمید اشرف رهبر سازمان کشته شدند و ما این مورد پس از خروج شاکر سپهبد جعفری گفت: من فکر نمی کردم فردوس با پیشنهاد شما موافقت کند. چرا اکنون که به شما احترام گذاشته و با درخواستتان موافقت کرده او و نمایندهش را دست می اندازید؟ شما که از موقعیت و نفوذ او با خبرید. گفتم: تیمسار جعفری، این ناجوانمردی است که شما می خواهید سپهبد صمدیان پور از ریاست شهربانی برکنار و جانشین او شوید و رفته اید به فردوس گفته اید که ماموران شهربانی آموزش و تجربه مقابله با گروه های تروریستی را ندارند و او به شاه گزارش داده و مرد دیوانه مانند شاکر را مأمور کرده که به این امر رسیدگی و عده افسر زحمتکش را متهم به بیکفایتی کند. گفت: به چه دلیلی میگویید من این کار را کردم؟ گفتم: هیچ کس دیگری غیر از شما نمیتواند چون این دسیسه ای را چیده باشد و من یک لحظه هم تردید نمی کنم که شما پشت این قضیه بوده اید و در جلسات با شاکر هم همیشه حرفای او را تایید و هیچگاه از همکاران خود دفاع نکردید و این منتهای بی‌انصافی است که کسانی جانشان هر روز در خطر باشد و کسان دیگری برای رسیدن به مقام بالاتر با سرنوشت آنها بازی کنند. در ادامه گفتم که فردوس نگفته است که اعلی حضرت از این جریان ناراضی است و دستور رسیدگی داده است. میگوید گزارشی در این باره به عرض رسیده و اعلی حضرت چون این دستوری را دادند و فردوس به کارهای عملیاتی دستگاه‌های اطلاعاتی و انتظامی کاری ندارد. باید کسانی او را به این کار ترغیب کرده باشند و این شخص شمایید. چون می‌خواهید که هرچه زودتر رئیس شهربانی بشوید و این علاقه را بارها حتی نزد من هم بروز دادید. پایان نقل قول. مطلب نیازی به توضیح اضافی ندارد. کارگزاران ایدئولوژی درگیری‌های بسیار عادی بر سر مسائلی دارند که گاه موجب خسارت عاطفی و جانی به دیگران می‌شود. در حالی که کار به کمدی منتهی می‌شود، هیچ ردی از احساسات و خصائل شخصیتی را در دستگاه ایدئولوژی نمیتوان یافت. متن نگاهی به شاه به هیچ وجه کارکرد هیولایی و ماشینی و بوروکراتیک ایدئولوژی را نمیبیند و تنها به بررسی خصوصیات فردی یک کارگزار بسنده میکند. مثل این است که ما بخواهیم به جای درک ماشین پیچیده این دستگاه مهیب به وجه حسادت سپهبد جعفری بپردازیم و یا در حالی که میتوان حماقت دستگاه را در نظرشان پیرامون استفاده از زره پوش در خیابانهای پایتخت برای دستگیری چند چریک در زمینه کلیت ایدئولوژی ببینیم، به طور جداگانه با پرداختن به بلاهت فردوس تحلیلمان را تقلیل دهیم. بهتر است با چند مثال بیشتر در مورد نحوه کارکرد ایدئولوژی نقص بنیادین کتاب در عدم توجه به کلیت را درک کنیم. سوژه های دوپاره سخن میگویند. متن اصرار دارد به مخاطب حقنه کند که درک از روان افراد گشاینده راه درک از ساختارهای در برگیرنده افراد است. معتقد است که فراز و فرود شخصیت ها تعیین کننده فراز و فرود جوامع است. به این ترتیب متر و معیار صعود و سقوط جامعه ایران در این متن همان فراز و فرود روانی شاه است. لحظاتی که شاه خوشحال است، احتمالاً ایران در مسیر صعود و جامعه در ثبات لااقل ظاهری است. زمانی که احتمالاً قیمت نفت افزایش یافته، اما لحظه‌ای که شاه سرطان گرفته و شخصیتش بین افسردگی و سرخوشی در نوسان است توان تصمیم گیری ندارد. لاجرم ایران به سوی سقوط سیر می‌کند. این ایده که اشخاص اخلاقیاتشان ارادی و مجزا از ساختارهاست را می‌توان با چند مثال بررسی کرد و البته خلاف آن را نشان داد. یکی از صحنه‌های حقیقتاً شگفت‌انگیز و غیر قابل درک که در متن با ذکر اسناد توصیف شده، ماجرای استفاده از خرس برای تجاوز به زندانیان سیاسی است. بختیار فرماندار نظامی تهران در نهاری که با یکی از ماموران سفارت انگلیس می‌خورد، توضیح می‌دهد که صفحه 274. آن روزها شایع بود که گاه در مورد زندانیان براستی مقاوم و سرسخت از خرسی برای تجاوز جنسی به زندانی استفاده می‌کنند. بختیار خبر داد که از خرس استفاده شده ولی فقط یک بار. حتی آن دفعه هم به خرس اجازه داده نشد که زندانی را مورد تجاوز قرار دهد. آن زندانی در روزهای پردردسر 28 مرداد به شخص شاه حمله کرده بود. گفته بود بهتر است کاخهای سلطنتی به باغ وحش بدل شوند. تیمسار می گفت استفاده از خرس برای چنین زندانی مناسب بود. می گفت به محض اینکه خرس را وارد زندان کردند، زندانی از وحشت چنان پیش از این که خرس به او چنگ بیاندازد اقرار و توبه کرد. پایان نقل قول. بهتر است برای توضیح به قیاس با چند مثال دیگر بپردازیم. در پانویس کتاب در صفحه 330 به مصاحبه های حمید شوکت با برخی افراد اشاره شده است. بهتر است مثال خود را از مصاحبه های شوکت با کوروش لاشایی استخراج کنیم که به حاشیه متن هم وفادار مانده باشیم و مثالمان از ارجاعات متن باشد. در کتاب نگاهی از درون به چپ، کوروش لاشایی به شرح زندگی سیاسی او پرداخته است. در آنجا برای ما مسئله نحوه یادآوری لاشایی از شکنجه ها و دستگیریش مهم است. پس از اینکه لاشایی به تهران میرسد با سیروس نهاوندی ارتباط میگیرد و البته به سرعت دستگیر میشود. لاشایی میگوید احتمالاً به تصور اینکه من حمید اشرفم چند روز شکنجه هم کردند. او در زیر شکنجه به نصیحت‌های نهاوندی که نکته ای راهگشا در درک کارکرد ایدئولوژی که شکنجه‌گر است عمل می‌کند. نهاوندی گفته بود اگر شکنجه شدی و درد کشیدی سعی کن فریاد بزنی، چون ممکن است به تصور اینکه هنوز درد نمی‌کشی بیشتر شکنجه‌ات کنند و ممکن است کشته شوی. نکته این است که کارگزار ایدئولوژی درکی از ابژه روبروی خود ندارد. او تنها ابزار میل دیگری است. او نمی‌فهمد که انسان زیر دستش در حال درد کشیدن است. باید حتما پیامی روشن و شفاف از تأثیر درد بر بدن انسان روبرو را درک کند تا آنگاه به شدت شکنجه نیفزاید. کارگزار ایدئولوژی در لحظه خطاب صرفاً جسمی است بیروح و دهانی است که ایدئولوژی از طریق آن به سخن در می آید. او احساس و مسئله شخصی با کسی ندارد. تنها مشغول وظیفه است. بنابراین اگر مطمئن نشود که فردی که زیر دستش در حال شکنجه است هنوز به اندازه کافی درد نکشیده، ممکن است حتی او را بکشد بیان که شخصاً چنین قصد چنین کاری را داشته باشد. لاشایی میگوید مرا چند روز کتک میزدند. روز سوم خودم را معرفی کردم. در اینجا بیشک یکی از صحنه‌های رقت‌انگیز خرد شدن و تحقیر بیشرمانه انسان را میبینیم. بدن مورد تعدی و شکنجه قرار گرفته از ترس شکنجه و تحقیر بیشتر میلرزد و به تصور اینکه شکنجه‌گرش همچنان به نیت شکنجه به اون نزدیک شده در جای خود تکان می‌خورد. اینک وجود اوریان و آستانه یک فرد در مقابل میل ماشین ایدئولوژی نمایان می‌شود. لاشایی می‌گوید یکی از شکنجه‌گرانم که شبیه به فرانکشتاین بود به گوشه‌ای که افتاده بودم آمد. تصور کردم که قصد شکنجه بیشتر دارد. کمی ترسیدم ولی با همان حالت چهره سرد و بیروحش زخمهای بدنم را پاک می کرد. توصیف شکنجهگر به عنوان فرانکشتاین از سوی لاشایی بسیار جالب است. فرانکشتاین نه مرده است و نه زنده. در اینجا فرانکشتاین داستان ما یا همان بازجو در حالی که گام میزند و راه میرود تنها میل اربابش را تحقق میبخشد. شکنجهگر ساواک در اینجا صرفا میل دستگاه ایدئولوژی را محقق میسازد و در مورد نحوه برخوردش با ابژه های اطرافش به هیچ وجه برداشتی خصوصی و شخصی ندارد. اگر قرار باشد به شیوه ژورنالیسم پسا مدرنیستی روان شکنجهگر یا فرانکشتاین لاشایی مورد تحلیل قرار گیرد، احتمالاً با گزاره‌ای شبیه به این روبرو می شدیم که این شکنجهگر در عین اینکه قسی القلب است از قلبی مهربان نیز برخوردار است. در حقیقت این برخورد متن با مسئله روانشناسی افراد است. مشکل این تحلیل ها این است که تداوم و فرایند بودن سیستمی که این ماشین را به کار انداخته نمی بینند. این شکنجهگر نیست که لاشایی را پانسمان می کند یا او را شکنجه می دهد. این ماشین مهیب و پیچیده ایدئولوژی است که از طریق جسمی اتفاقی تجسد و عینیت پیدا کرده است. در واقع بین خرسی که به زندانی سیاسی قرار است تجاوز کند و فرانکشتاینی که لاشایی را شکنجه می دهد یک تشابه بنیادی وجود دارد. هر دو کارگزار بی اراده یک ساختارند، هرچند دومی از مظاهر یک انسان عادی برخوردار است و حتی ممکن است عاطفه و احساس نیز داشته باشد و مثلا به آثار ویوالدی علاقمند باشد یا اینکه در اوقات فراغت شاهنامه بخواند. خصائل شخصی او در ساختار هیچ اهمیتی ندارد تا زمانی که چون خرس بختیار صرفا یک عامل از درون خالی است. نکته دیگر این است که خود سوژه های شکنجه شده نیز می توانند به بیان و زبان ایدئولوژی بدل شوند. لاشایی می گوید در خانه داریوش و همایون وزیر اطلاعات وقت مهمان بوده است و همسر همایون سؤالی می پرسد که برای لاشایی حیرت آور بوده. او می پرسد آیا واقعیت دارد که در زندان های ایران شکنجه صورت می گیرد؟ لاشایی می گوید از این پرسش حیرت کردم. یعنی اون نمیدانست که چنین اتفاقی میافتد. در این لحظه پرسشگر حمید شوکت چیزبینانه سوالی میپرسد که مچ لاشایی باز میشود. او به سرعت میپرسد مگر خود شما شکنجه نشده بودید؟ لاشایی پاسخ میدهد من شکنجه نشدم، من کتک خورده بودم. این یکی از عالی ترین نمودهای مورد خطاب قرار گرفتن توسط ایدئولوژی است. در اینجا ما یک شکاف می‌بینیم دقیقاً بین لاشایی پرسش قبل که از احساس شخصیش حرف می‌زند و از بلاهت و ناآگاهی دیگران از وضعیت در رنج است و لاشایی در سطر بعدی که صرفاً دهانی است که ایدئولوژی از میان آن به کلام در آمده. او خودش را انکار می‌کند و احتمالاً کمی دچار اضطراب می‌شود و به توجیه ایدئولوژیک و دستبندی انواع شکنجه در ذهنش می پردازد. لاشایی دوم پیش از آن که فکر کند پاسخش را ایدئولوژی می دهد. این شکاف و دوپارگی درون سوژه ها ممکن است فریب دهنده باشد و تحلیل ها را به انحراف بکشاند. تمام اهمیت وجود این دوپارگی در سوژه یافتن لحظه لو دادن شکاف درونی است. اما برای درک بهتر این مسائل و خوانش بهتر از متن و یافتن این شکاف بین ویژگی شخصیتی و ویژگی ساختاری به آخرین و احتمالاً معروف‌ترین بند کتاب نگاهی به شاه باید رجوع کرد. ضمناً این بند چکیده تمام کتاب است. به نوعی 600 صفحه نوشته شده مقدمه‌ای بوده است برای بیان این قطعه. در صفحه 543 می‌خوانیم شاید آنچه را که اوتلو درباره خود می‌گفت بتوان مستاقی از دست کم یک جنبه از شخصیت شاه دانست. پس از آنکه اوتلو از سر حسادت و در نتیجه شیطنت‌های یکی از معتمدانش همسر دلبند و بیگناهش را کشت، به ناظران آن صحنه غمبار گفت وقتی از من می‌نویسید بگویید که سخت ولی بد دوست می داشت. شاه هم به ویژه در دو دهه واپسین سلطنتش بر این باور بود که تنها او راه و رسم دوست داشتن ایران را می دانست و حاصل این شد که نه تنها سلطنتش را از کف داد، بلکه آن عزیزی را که ایران بود به دست نااهل انداخت. پایان نقل قول. احتمالاً باید این قطعه را به این صورت خلاصه کنیم: شاه دوست داشت ولی بد دوست داشت. گذشته از حس ماخولیایی که این جمله دارد در ادامه توضیح میدم، باید گفت همچنان همان معضل تعمیم دادن خصائل فرد به ساختار مشاهده می شود. در فیلم ام شاهکار فریتز لانگ، شخصیت جانی که کودکان را می کشد توسط تبهکاران دستگیر و در اواخر فیلم محاکمه می شود. در دادگاهی که باندهای مافیایی برایش تشکیل دادند، او جملات شگفتی می گوید که بی‌شباهت به برداشت متن از اعمال شاه نیست. در گریه و ناامیدی ادعای بیگناهی می کند و فریاد می زند که او به هیچ وجه قصد آزار کودکان را ندارد، لیکن در لحظاتی حسی غریب بر او مستولی می شود. این او نیست که کودکان را به قتل می رساند، این همان حس ناشناس است که از کشتار کودکان لذت می برد. بدیهی است که می دانیم شاه کسی را شخصا به قتل نرساند، اما نوع برخورد متن و اعاده حیثیت از تمامیت ساختار رژیم پهلوی که شاه هم تنها جزئی از آن بود، یادآور استدلال‌های شخصیت جانی این فیلم است. با این استدلال متن میتوان مدعی شد عاشقان سینه چاک و احتمالاً بیماری که به صورت معشوقشان اسید میپاشند هم آنها را دوست دارند ولی بد دوست دارند. ثابتی در صفحه 201 کتاب در دامگه حادثه میگوید دلیل به زندان انداختن داریوش اقبالی خواندن آهنگهای انقلابی بوده است، ولی بعد از آزاد ساختنش در توضیحی که به اشرف پهلوی میدهد مدعی میشود داریوش در زندان اعتیادش را ترک کرد و اصلاح شد. نتیجه این که ثابتی هم به خاطر خود اقبالی او را به زندان انداخت تا اعتیادش را ترک کند. فرانکشتاین که مشغول شکنجه و بعد هم پانزبان لاشایی است، او را دوست دارد ولی بد دوست دارد. خرسی که به زندانی سیاسی حمله می کند او را دوست دارد و فقط قصدش از این کار اصلاح باور سیاسی زندانی مورد نظر است، هرچند که روشش کمی نامعقول است. در تمام این موارد باید به یاد داشت که ما اینجا در مورد فرد حرف نمی زنیم، در مورد ساختاری حرف می زنیم که نه افراد را بلکه سوژه ها را تولید و باز تولید می کند. این جمله متن حقیقتاً جمله خیلی خطرناکی است، از این جهت که راه را بر هر قرائتی از دوست داشتن باز می گذارد و از طیف گسترده تجاوز به خاطر محبت تا زندان برای ترک اعتیاد و قتل به خاطر علاقه و غیره گسترش می‌یابد. هر کس می‌تواند شیوه دوست داشتن خود را به رسمیت برساند و قانونی و مشروع جلوه دهد. تنها نکته مهم میزان زور و قدرت فرد در تعیین برحق بودنش است. متن باور دارد که حقیقت همان زور قانونی شده است. مصدق حقیقت ندارد چون زورش کمتر از شاه است. در نهایت در متن بی‌طرفی آکادمیک به طرفداری محض از قدرت برتر منتهی شده است. خب وقتمون تموم شد آقای رحیمی.
بله.
متشکرم و بقیه این نقد فکر می‌کنم که سه بخش دیگه است که دیگه روزهای آینده زحمت پخش کردنش رو شما می‌کشید و بعد دیگه برنامه‌های نقد بعدی هست مال آقای دکتر فخرالدین عظیمی.
بله.
و بعد هم که مصاحبه با آقای میرانی و بعد هم کارهای دیگه تا
شما
برگردیم در خدمت شما و دوستان باشیم.
خواهش میکنم، خیلی لطف کردید، سفر خوبی داشته باشید، موفق باشید.
قربان
شما، سپاسگزارم.